بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. توفیقیست بحمد الله خدمت عزیزان. آیات بینات سوره مبارکه سعد را بازگو می کردیم، الان هم آیه 73 74 تلاوت شد و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. قسمت پایانی این سوره اختصاص یافت به ماجرای خلقت حضرت آدم. به اشاره کردیم که علت طرح این ماجرا حقیقتا همین نکته مهم و آموزنده است که کل نبی آدم و زمانه، هر پیامبری حکم آدم را در زمان خودش دارد، یعنی همونطور که در قبال آدم جمعی آمدند و به تعظیم و تکریم و اقرار به موقعیت آدم پرداختند و کسی هم و طیفی هم مقابل آدم ایستاد به استکبار و به حسد ورزی و حقد عمل کرد و پایان اون مشخص شد. این حرکتی است که همیشه پیش روی پیامبران دیده می شود. پیامبر مکرم اسلام هم در مکه با همین دو گروه مواجهند. عده‌ای از انسان‌ها که منصفانه آمدند و شنیدند و پذیرفتند و گروهی که نه، مقاومت جدی کردند، مستکبرانه ایستادند و کبرشون اجازه سرفرود آوردن مقابل پیامبر و تعالیم او را نداد. پس بنابراین ماجرا همین است که مشاهده می فرمایید در قصه حضرت آدم. این حقیقت ممثل می شود دقیقا پیش روی انسان ها که حتی فراتر اون رو هم گفتم، در عالم صغیر و در نفس خود ما هم چنان حالتی رو می بینیم. تقابل بین فرشته و ابلیس رو، دیگر فرشتگان و ابلیس رو، عقل و وهم رو در وجود خودمون هم آن به آن لمس می کنیم که حکایتگر همین ماجراست. خب اشاره شد و خواندیم که خداوند فرمود به ملائکه بالاخره این کسی که به عنوان خلیفه می خواهد به صحنه بیاید باید شناخته بشه، معرفی از اون به عمل بیاد و به عمل آمد. اما یه جمله رو سوال کردن دوستان عزیز که انی خالق بشرم من طین. در اینجا خداوند صحبت تین رو مطرح می کند. گاهی فرموده است که از آب آفریدیم، من الماء بشر است. گاهی این تراب است، خاک است، این چی میشه؟ این همطور که استهزار دارید، بله همه این تعابیر هست. ابتداعا از آب است، آنگاه از تین، از خاک آفریده است و تراب. اگر آب و خاک با هم عجین شد میشه تین، اونگاه به دنبال اون تین لازب داریم نوع خاصی از گل، به دنبال اون بعد از تین لازب و چسبنده رنگ اون هم مطرح می شود که از همه مسنون گل گندیده چسبیده میشه، رنگ اون تغییر پیدا کرده، سیاه شده است و در نهایت سلسال کلفخار، گل خشکیده تناس بسته. این چی میشه این وسط؟ خب پس در حقیقت یک نکته بیش نیست، یعنی ماهیت این وجود از تین است، یعنی از آب و خاک است. حقایق ماهیت موجود در آب و خاک این جسم و تن رو تشکیل میدهد. تندیس انسان ترکیبی است از آب و خاک، همین عناصر این چنینی طبیعی. اما این سیمی که ملاحظه می فرمایید یه نکته دارد و این نکته ظریفه که عرض می کنم خدمت عزیزان. بزرگواران، این امر مسلم است که هیچ شرافتی در جسم ما وجود ندارد. اگر شرافتی در وجود این آدم دیده می شود و این انسان دیده می شود نیست مگر آن که فعلا سویته و نفخت و فیه من روح. شرافت عمده انسان از جان و روح آدمی است که اقبل علی نفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. اون نفس نفیس انسان و روح لطیفه ربانی انسان است که ارزشمندی وجود ما را رقم میزند. به همین خاطر حوائج جسمانی ما در حد حوائج جسمانی حیوانات است. مشترکیم با حیوانات در این نیازهای جسمی، در خور و خواب و خشم و شهوت. اما از اونجا که نیازهای روحی انسان آغاز می شود، ما به امتیاز ما با دیگر حیوانات خواهد بود. بنابراین باید این نکته کاملا ذهن انسان متمرکز شود که اگر شرافتی عظمتی دارد از این ماده وجودی جسمی نیست. بسیار خوب، ما انسان را از آب آفریدیم. خب میگید آب ماده حیات است، بعد میگید این را با خاک قرین کردیم. اما وقتی آب و خاک با هم قرین شدن، خاک هم خودش رویندگی دارد، رویش دارد. اما وقتی که این گل شد، دیگه یه مقداری از اون حالت تلاش و زایش این خاک چی میشه؟ کاسته میشود. زمین وقتی گل شد، دیگه اون حالت رویش درش، گاه تخم بذری که در اون میکارن، به نتیجه لازم نمیرسه وقتی گل میشه. خاطرتون هست در روستاها در گذشته، در شهرها، وقتی که این ایزوگام ها و اسفالت ها و این مسائل نبود، این پشت بام ها رو که میخواستن روی این پرواز پشت بام، چوب پشت بام رو بپوشانن، ابتداعاً قوره گل مینداختن، بعد کاگل میکردن. قوره گل این بود که خاک و گل رو ترکیب میکردن، این رو لگدمال میکردن، دون چنان که بیشتر و عمده مواد مغذی داخل این خاک از بین بره که دیگه رویش نداشته باشه رو پشت بام. بعد روی اون کاگل مینداختن. همینطور هم میشد واقعا. این گل لازب شد، خوب لگدمالی شد. یعنی دیگه اگر ماده مغذی و دارای حیاتی هم داخل این خاک میخواست باشد چی شد؟ عمدتاً از بین رفت. کافی نیست. اگر این گل رو شما، این گل لگد خورده رو بندازید زیر آب بمونه مدتی، رنگ او عوض میشه، بوی او عوض میشه، تعفن پیدا میکنند. یعنی دیگه هیچ خاصیت مفیدی در آن باقی نمیماند. حالا این گل شما بردارید بندازید زیر آفتاب، زیر نور، اینو حرارتش بدید، افروختش کنید، گداختش کنید. دیدید گاهی آب در یه جایی جمع میشه تو بیابان، بعد که خوش میشه چه حالتی اونجا پیدا میکنه؟ گلهای اونجا رو پاتونه میگذارید، سله ترخ صدا میکند، میشکند. اینجا میگن سلسال، کل سلسال، سلسال کل فخار. اونجا هیچگاه گیاهی نمیروید در اونجا، در این موارد، به دلیلی که تمام خاصیتهای مغذی از بین رفته است. این گل گویا برون کشیده شد، اونگاه به کوره داده شد، گداخته شد، مانند گل کوزگری که دیگه هیچ خاصیتی نباشه، از کوزه مرتبه چیزی رشد پیدا نکند، نیاد بیرون از این خنب و از این کوزه. این قصه ماده وجودی شما انسان هاست. خداوند تثبیت میکند و تبیین میکند برای ما که در بعد جسمانی انسان هیچ شرافت و خاصیتی نیست که بخواهد موجب افتخار انسان باشد. اگر فخری دارید آدمیان، برید در جان و در وجود خودتون بجوید و طلب کنید. این حکایت تنوع ماده ابتدایی وجودی انسان در لابلای آیات شریفه قرآن است که نکته بسیار حائز اهمیتی است. خب بعد به دنبال اون خواندیم که کار بونجا کشید که دستور سجده آمد، بعد از اون فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، ملائکه همه تکریم کردن، تعظیم کردن مقام علمی آدم رو، ستودند و سجده کردن، پاسخ خودشون هم گرفتن. الا ابلیس ها. اما ابلیس، الا ابلیس ها. دیگه من نمیخوام بحث قدیمی رو مطرح کنم خدمت دوستان که این الا استثناء منقطع است یا متصل است. بالاخره بزرگی مانند شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی با تمام قدرت و اقتدار در کتاب تفسیر تبیانشون مطرح میکنن استثناء استثناء متصل است، نه منقطع. و ابلیس اگر داخل فرشتگان نمی بود خارج نمی شد و دخولش هم دخول حقیقی است نه مجازی. بنابراین ظهر و ثبت که ابلیس و شیطان ملک است. شیخ با تمام قدرت و قاطعیت این معنا رو می گوید و از عهده برایت بیرون. پای مطلبش هم مرحوم شیخ ایستاده است که ایشان ابلیس را ملک می دانند و فرشته می دانند. خب در قبال این فرمایش این بزرگوار هم اعاظم دیگری بودند، مرحوم سید مرتضی و دیگرانی بودند که به نزاع و چالش با هم پرداختند. دیگران این بودند که انکار این معنا می کردند و به نوعی به ظواهر دیگری استناد می کردند. انهو کان من الجن رو مطرح می کردند که صراحتا قرآن می گوید ابلیس از جن است. مرحوم شیخ پاسخ داد که این جن جن لفظی است، یعنی موجود مستتر و پنهان. ملائکه هم من الجن، ملائکه هم جنند. مطرح کردن که ول جان نخلقناه من نار، آقا جان این جنه که از نار است. و الان عرض میکنم جواب این شبهه رو خدمت عزیزان. و خلاصه ای کار این نکته بوده است. بسیاری از محققان و بزرگان محکم ایستادن. خطبه 192 نهج البلاغه امیرالمومنین هم شاهد آوردن خطبه قاصیه رو که امام صراحتن می فرمایند چگونه تصور می کنید که خداوند از مقام امن قرب خودش ملکی را با کبر خارج کند بعد شما را با کبر وارد کند. یعنی تصریح می کند امیرالمومنین در نهج البلاغه که ابلیس چیست؟ ملک. اخرج بهی منها ملکن، تصریح می کند وجود ما را کسید. مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه هم ایشان هم قائل بودن که ابلیس فرشته است. ایشان هم بر همین مبنا مشی تفسیریشون بود. و در مباحث و مجموعه شیطان، این مجموعه 10 بحث سنگینی که در دانشگاه فردوسی گفتیم، اونجا هم ما بالاخره این بحث رو مبانی استدلالیشو مفصل گفتم و اونجا در جای خودش مطرح شد در اون سلسله دروس 10 گانه. اما در این حال این بحث در جای خودش هست و اختلاف علمی هست و دیگه نمیخوایم بیش از این به این بحث بپردازیم و تمام. الا ابلیس. اما استحضار دارید که ابلیس علم است، شخص است، یعنی به تعبیر ادبی خودمون غیر منصرف. ابلیس عوامل منع صرفش چیه؟ 2 چیزه، یکی علمیت و دیگری عجمیت. یعنی این کلمه عربی نیست، این دیابولوس احتمالاً یونانی است که به کار برده می شود. یعنی موجود مقنوط، سرخورده و نومید. الا ابلیس استکبر. مانند همه جا قرآن علت انحطاط و انحراف ابلیس را استکبار می داند. یعنی اون کبر درونی که می خواهد اثبات اون کند. استکبار اثبات اون کبر درونی و تکبر است. استکبره، این کبره، این خود برتربینی ابلیسه که اجازه نمیده که سجده کند. الان در ادامه مشخص میشود و کانه من الکافرین، دیگه میدانیم که کانه هم و ساره من الکافرین است و کفر قبلی در حق ابلیس محقق نبوده. بالاخره عرض به خدمتون با او مرا به مهر و محبت نشانه بود. اون قصیده ای دارد مرحوم سنایی، عجیبه در مورد شیطان، عرض به خدمتون با عمر و به مهر و محبت حالا نشانه بود یا تعبیر شد. خیلی دیر وقت اینو بررسی نکردم. خیلی زیبا مطرح میکند سوابق این رو. خود امیرالمومنین هم فرمودن و کان قد عبد الله 6000 سنه. پس این کافر نبوده است، 6000 سال عبادت خدا کرده است. به سبب استکبارش کافر می شود و کان من الکافری. قال یا ابلیس و ما منعکن تسجد لما خلقت بیدیه. خطاب رسید از مستر ذوالجلال ابلیس. ما منعکن ان تسجد، یعنی الله تسجد. این دیگه در موارد دیگه هم می بینیم که مشخص قرائن ادبی روشن است و سبک و سیاق ادبی است. چه چیزی مانع تو شد؟ چون منع آمده است دیگه نیاز نیست با لابیات. ما منع که انتس شده لما خلق تو بیدهیه، چه مانع تو شد که سجده نکردی به آن کسی که خلق تو، به آن چیز و کسی که خلق تو بیدهیه. من با دو دست خودم او را آفریدم. خیلی تعبیر جانداره، دلنگیزیست عزیزان، که خداوند در مورد خلقت آدم میگوید آنی که با دو دست خودم آفریدم. خب میدانیم که تعبیر ید در مورد ذات باری تعالی یه تعبیر عرض به خدمتون به نوعی از متشابهات است دیگه، یعنی مثل ید الله فوق ایدیهمه. ذات باری تعالی ید به معنای جارحه ندارد به معنای از این بالایسه که مثل این شی قل هو الله احد نمی سازه. ذات او جسمیت نداره که بخواد ید داشته باشه. این مثل آن است که عرض به خدمتون بفرماید که عرض به وسن الفلک به اعیننا، پیش چشم من کشتی را بساز جناب نو. و چشم خدا، خدا مگر چشم داره؟ این اشراف علمی الهی و نظاره الهی از اون تعبیر به چه می شود؟ عین می شود. ید نماد چیست؟ نماد اقتدار و قدرت، به قدرت کامل، به قدرت. اما در اینجا فرمودی به یدیه، نه ید الله، دو دست. این خیلی توجه ویژه‌ای رو نشان میدهد که من با تمام قدرت و حکمت و ظرافت این موجود را ساختم. این که بعضی از ادبا گفتن، حالا ممکنه در حدیث کمی محل کلام باشه این جمله که خمرت و تینت آدم عربعین سباها، دوز 40 روز صبح در گل ما داشت دست. اینو در متون عرض به خدمتون ادبی میگن. این که خداوند میگوید به یده، یک قدرت و اقتدار و هنرنمایی خداوند رو تو این موجود میرساند، دوم عنایت ویژه و بیواسطه بودن خلقش رو میرساند که مستقیماً ما این موجود رو آفریدیم به یدیه. حالا استکبرت هم کنت من العالین، آیا تو استکبار کردی واقعا، خودت قبول میکنی؟ یا آن که من العالین، یعنی که من العالین؟ دو بیان در اینجا وجود داره عزیزان. یک این که استکبرت هم کنت من العالین، بگوییم که اینو در مقام تنزیل و تشبیه هزاران مرتبه تنزل یافته از میکنم که قریب به ذهنمون بشه. به کسی میگه تو واقعا چیزی شدی یا شوخی میکنی؟ گاهی میگه تو واقعا عالمی شدی برای خودت داری شوخی میکنی، اطفال رو در میاری؟ تو واقعا پول داری؟ یا رفتار پول داره رو نشان میدی برای ما؟ این عین این تعبیر رو میشه در همین آیه دید. استکبرت ام کنت من العالین، تو استکبار کردی یا واقعا تو فراتر از آنی که به آدم سجده کنی؟ آیا تو چی شد که این حالت دست؟ پس عالین در اینجا میتواند در همین معنای لفظی بدون اینکه ارجاع به چیزی بدیم باشه، یعنی تو خودتو عالین از اونایی دانستی که بالاتر از این حدی هم که به آدم سجده کنن، این تصور رو کردی یا استکبار تو مانع شد. این معنایی که به ظاهر میتوانیم بگیم. بعض از بزرگان احتمالی در اینجا دادن که شاید مراد از عالین یک گروه ویژه‌ای از فرشتگان بودند که به این سجده مأمور نبودند. یعنی شاید این سجده مأمورون به آن فرشتگان و ملائکه‌ای بودند که بالاخره با زمین و زمان و با این عالم کائنات این چنینی سر و کار داشتند. اما یه فرشتگان مقربی که با این عالم هیچ سر و کار نداشتند، اونها خارج از این سجده بودند و به اونها عالین گفته می شود. این احتمال رو هم بعضی از بزرگان دادن. حالا از لفظ بر نمیاد این احتمال، دیگه باید قرائن و شواهدی باشه، کما اینکه احتمالات دیگه هم هست که دیگه شاید حاجت به زیاد ورود به اون نباشه. استکبرت هم کنت من العالین، منتظر پاسخیم. قال انا خیر من، نه مشخص شد صحبت چی آقا؟ استکبار. تا گفت انا، شما انا رو که شنیدید دیگه کار تمام است. تا گفت انا دیگه اظهار انا شد، دیگه جایی برای انت باقی بمیماند. اونجا که انسان کوس انانیت میزند، دیگه محلی برای حضور خداوند در این وجود باقی نمیماند. عزیزان، همون که گاهی عرض کردم قصه حکایت، حالا بالاخره کوبیدن در بوکه هستی و گفت انا، گفت برو خام بیارزه. رفت و سال دیگر آمد در رو کوبید که هستی، گفت نه نو، گفت برو بازم خامی. سال بعد که آمد در رو کوبید، گفت که گفت انت، گفت بیا داخل. تا که انسان فارغ از انانیت و خود نشود، مملو و از عنایات الهی نخواهد شد. این بیتی که گاهی من خوندم، حالا عرض به خدمتون، ولو این که یه محمل‌هایی ممکنه داشته باشه که موافق رأی ما نباشه، اما از اون بودی که استفاده میکنیم از این بیت، بینی و بینه که انیون یونازعونی فرفع به لطفه که انیون منم بینی، آنی که پروردگار بین من و تو حجاب میافکند انانیت من است. اگر این انانیت از میان برداشته شود، دیگه کار سامان میابد. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. به مجرد این که گفت انا، دیگه کار تمام شد. آن انا، پناه به خدا میبریم. بنده معتقدم عزیزان، در همین عصر زمانی که ما زندگی میکنیم، در همین جامعه ایرانی اسلامی خودمون که زندگی میکنیم، معضل اول گرفتاری های خانوادگی یا جامعه ما و گرفتاری های اجتماعی ما همین جمله است، انا است. بسیار فرو رفته در انانیت و غرور و کبری ما. اینو در مشکلات خانوادگی ما فراوان میبینیم در مراجعات، که این انا است که ما نمیشه. همه چیز یه مضافان علیه دارد که منم، پدر من، خانه من، فامیل ما، خیش ما، قوم ما، جهاز من، مهریه من، ماشین من، این مضافان علیه منه که همه چیز رو به هم میریزد. درس اول رو ابلیس درست داد و شاگردان مکتب ابلیس هم این درس رو فرا گرفتن، در دام انا گرفتار آمدن. قال انا، خب چی؟ خیر من، من خیر از او هستم. چرا؟ به چه دلیل تو خیری؟ خلقتنی من نار و خلقته من تین. من اینجا لازمه که اینو تحلیل کنم، این جمله رو اصلا برای دوستان. من خیر از او هستم، بهتر از اون هستم. چرا؟ چون من را از نار آفریدی و خلقته من تین. اصل مدعا درست است، یعنی اینکه آدم از تین است و ابلیس از نار، اما استنتاج از این غلط است. چرا؟ نکته اول این که اساساً آیا خاک نسبت به آتش، آتش نسبت به خاک خیریت دارد، به هیچ وجه ثابت نیست و امر بدیهی و بطلان نیست. اساساً در نظام کلی آفرینش و خلقت نمیتوانید بگویید این شی از آن شی برتر است یا خیر است. اصلا این نگاه و بینش غلط است. شما نمیتوانید بگویید نان بهتر است یا آب. میتوانید بگید؟ نه نان کار آب را میکند، نه آب کار نان را میکند. هر کدام حکم خودش را داره. اصلا این مفاضلات غلط است، بیخوبان در خلقت. جهان چون چشم و خط و خال و ابروز، که هر چیزش به جای خویش نیکوست. مبنای این آفرینش بر اینه، این تکثره در منابع خلقت همین رو به ما ثابت می کنند که هر پدیده‌ای در جای خودش ضرورت اون روشن و کاملا مست. حتی بیایید تو تشریعیات این حرف رو بزنید، آیا می توانید شما بگید عرض به خدمتون نماز بهتر است یا روزه بهتر است؟ بعد با نماز بخوانم یا استغفار کنم، نماز شب بخوانم یا استغفار کنم یا قرآن بخوانم، از این کدوم بهتر است؟ این کار انجام شما برنامه‌ریزی بفرمایید، هر سه رو انجام بدید. نه به خاطر قرآن خواندن دست از نماز شب بردارید، نه نماز شبتون رو فدای قرآن خواندن بکنید، نه استغفارتون رو بذارید کنار و اینها رو بگیرید. شما به هر سه اینها نیاز دارید، هر کدام در جای خودش. نه روزه گرفتن، اون بنده خدا میگفت که ناد علی پدر هفت صلات نمازه، مگه اینطوری بگیم؟ ولا عرض به خدمتتون زور قوم گفت زور قول هو الله، خیلی قول هو الله بخون به جاش مثلا روزه نمیخواد. خب این حرفا دیگه بله، ممکنه اینطوری بگیم، اما اگر شما هزاران هزار رکعت نماز بخونید، کجا کار یک روزه روزه شما رو میکنند؟ اصلا کار اون رو نمیکنند. شما یه روز روزه داری کنید، کجا کار صد تا نماز رو میکنند؟ اصلا کاری نمیکنند. هر کدام در جای خودش چیزی است. هر عنصری از عناصر خلقت نقش خودش رو دارد، هر ماده‌ای در آفرینش جایگاه خودش رو. پس کی گفته است که آتش بهتر از خاک است، بهتر از گل است؟ غلطی نه، اصلا غیر منطقی است، غیر برهانی است. این قیاس تمام و این که بلکه قیاس است اصلا به طور کلی عرض کردم. مرزا میگید که اول من قاسه ابلیس، اولین کسی است که قیاس کردم، بلان کسی این قیاسک ها نمود، پیش انبار خدا و ابلیس بود. این هم بالاخره میگیم قیاسک ها، قیاس نیست، از هر چیز بطلان نیست. ببینید محکوم کردن دو شی به یک حکم با یه وجه شبه، اسم این میشه چی؟ میشه قیاس. ساده ترین تعریف قیاس، محکومیت دو شی به حکم واحد بنابر ادنا مشابهت ظاهری. شما از این آقا سوال کردید، هیچی بلد نبود جواب بده، بعد رفتید به اونی که نگاه کردید، دیدید قد ایشان بلند است، قد اونم بلند است، بعد میگید اینم بلد نیست جواب بده. چرا؟ چون یه افرادی قدش بلنده بلد نیستن جواب بده. یک کسی که قدش کوتاه‌تره به شما مثلا یک ناروایی گفته است، بعد به بند میگین اجتناب کن از این که الان به دگرفی میزنه. چرا؟ چون یه افرادی قدشون کوتاه اینطور صحبت میکنه. این هم میشه نیست. و بدبختانه بعد از اون خط اول ابلیس، در این خط دوم و درس دومش هم جامعه با سخت گرفتار است. یعنی همین قیاس ها، مشهدی ها همشون اینطورن، تهرانی ها همشون اونطورن، اصفهانی ها همشون اونطورن. اینا همش چیه؟ تمام قیاساتی است که تو جامعه داریم میبینیم شب و روز، همین قیاسات ابلیسی است. پس اصل این غلط هیچ. اما اصلا بیاید باز جور دیگه بررسی کنیم قضیه رو. اصلا لو فرض که این بحث ما بخواییم بر کی گفته است که اجازه داشته باشه ما این مفاضله رو بررسی بکنیم، کی گفته است که آتش بهتر از خاک است؟ یعنی کی گفته؟ اولا این رو توجه داشته باشید که بالاخره این آتشی که در اینجا ابلیس میگه، اون جوابی که خواستم بگم من نار، این منظور این آتش سوزانده نیست، سوزاننده نیست. بلا آتش می سوزاند، اما خاک چه می کند؟ زنده می کند، رویش می ده. شما هرچی با آتش بدین، به دم آتش بدین، چکار می کند؟ نابود می کند. اما هر تعفنی رو به خاک بدین چکار می کند؟ تجزیه می کند، زنده می کند، می رویاند. کدام بهتر است؟ آتش کار مفیدتری انجام می ده است یا خاک؟ خاک که کار بهتری انجام می ده. جناب شیطان اشتباه کردید، بلکه این عکس است، بلکه تین خیر است از نار. اما توجه، این جواب نقضیه، جواب همانو که عرض کردم خدمتون اول. اما این رو التفات بفرمایید، مراد اینجا از نار به معنای آتش نیست و این کار رو روشن میکنن. ما الان تو ذهنمون وقتی آتش، به دلیل ذهنیت های ماست که میگید آتش و نار، ذهنتون بیشتر به حرارت میرود، یعنی کارکرد نار را آتش میبینید، و حالی که در کلام عرب اینطور نبوده است اصلا. شما 14 تا نار دارید در کلام عرب، در ادبیات عرب. یکیش نار الغرا، وقتی این خانواده خیلی کریم و بخشنده بودن، شعله آتش شده به غروب روشن میکردن که هر گرسنه ای ببیند و بیاد، یعنی این خانواده سیر می کنند انسانها را. این اصلا خاصیت گرم کردن این نار نداشت. از این 14 تا شاید یکیش نار الحر باشه، ولی بقیهش همش آتشی بود که اصلا کارکرد حرارتی نداره. بالاتر بگم، اصلا آتش در گذشته برای روشنی بود یا برای حرارت؟ برای روشنی بوده. یعنی نار در گذشته نور بوده است تا آن که نار باشد. جنبه نوریت در نار غالب بر حرارت است. بفرمایید چه میکردن برای گمشدگان مسیر در وادی ها، تو بلاد و شهرها در گذشته؟ یه بلندایی میساختند و بر سر اون آتشی میگذادن، اسم اون میشد چی؟ مناره. مناره یعنی محل نار دیگه. فارسیش میشه چی؟ میشه گل دسته. گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه. این دست. خب حالا این آتش رو که بالای اون مناره میگذاشتن، برای که مردم برن اون بالا خودشون رو گرم کنن، یا نه نورش مطرح بود. کدومش مطرح بود؟ نورش مطرح بود. نور رو ببینند، فانها علم فی کانها علم فی رأسه نارو ان سعدن لتعتم الهدات بهی کانها علم کانه علم فی رأسه نارو. اینو در ابیات اشعار فلان شواهد خیلی فراوان، این که روشن و مسلمه. پس در مورد ابلیس هم که میفهمد من از نار هستم، مراد این نیست که تصور ما بیاید، بلکه همون مبنای نوری خودش رو مطرح میکند و میخواد بالاخره بگد نار علو دارد، خلقت نوری، این خلقت تیره زمینی خاکی دارد. منتها اصل مشکل در اینه که ابلیس چیزی که از آدم دید همانی را دید که ما هم مشاهده فرمودید خداوند وقعی به اون نگذارد، همونی بود که همه مسنونه، همانی بود که سلساد کلفخاره. یعنی ابلیس از آدم چه دید؟ ظاهر آدم را دید. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. اما نفهمید که این تین با چه مرتبط شد، چه حلول کرد درش و چه ارتباطی اینجا حاکم شد. بالاخره شما عرض به خدمتون مثال خوبی است که عرض کردیم دیگه، در مصر تولیدات اصیل، چون بالاخره از گذشته مهد تمدن و تولید پنبه دنیا بوده مصر، عالی ترین قباطی مصر، عالی ترین پارچه ها رو در مصر می بافند. اما خب این پارچه های خوب و عالی تراز اول مصر رو کسی میره اینها رو میبوسه، میلیسه، به چشمش میگذاره، رشته نخش رو میگیره، تبرک میجوید، نمیدانم بفرمایید تکه تکه میکند، این رو به بارگاه سلاطین و تمام موزه های دنیا میفرستند پارچه های مصر رو، ابدا اعتنا نمیکن. اما یه پارچه مصر هست که این کارا رو مردم بایش میکنند، با اون نیست مگر کسوت البیت. در گذشته این رو مصری ها می ساختن، کسوت البیت، بعد سازمان و تشکیلات خاصی برای اون درست شد در عربستان. کسوت البیت این ارزش پیدا می کنه. شما آنچه بر روی این قرآن می بینید قبلا تیماج بود، چرم بود، جلد حیوانات بود، حالا اگر کاغذ از فلان است بر چشم می گذاریم و می بوسیم. خب آیا بنده الان کتاب دیگه که میخوام درس بدم باز میکنم خدمت دوستان، قبل از درس دیدن عزیزان من هستن، دیدید این وقت ما کتاب کفایه آخوند رو ببوسیم بعد شروع کنیم فستون حل الغایه عرض به خدمتون فلان بحث مفهوم وصف رو آیت رو امروز بگیم به دوستان؟ هیچ وقت دیدین کفایه رو ببوسیم؟ خب چرا این جلد بوسیده میشود؟ اینم همونه، اینم همون تیماج و چرم است، اینم همون مقواست. این گل جناب ابلیس نفهمیدی چه ارزشی دارد. ارزش این جلد به اینه که بین این کلام خدا قرار دارد. اگر شرافتی میگیرد از کلام خدا میگیرد. مردم میرن وارد میشن بر مسجد تابناک مولانا و مقتدانا و حضرت علی ابن موسی رضا علیها آلاف و تحیت و سنا و این دربخانه حضرت رو میبوسن، ذریح شریف رو میبوسن. خب این نقره به این تلاست، بعد بگن که مردم ببینید چقدر شیفته تلا و نقرن، تلا و نقره رو میبوسن. حالا شده هیچ وقت شما انگشتر نقرتون تریارید ببوسید؟ هیچ وقت شده شما عرض به خدمتون نمیدونم تلاهای همسرتون رو بردارید، نمیدونم یا همسر شما تلاهاش الانگوش برداره ببوسه مثلا؟ هیچ وقت این کار کرده؟ مردم میرن تلا نقره میبوسن، یا کسی این کار رو بکنه میگن یه تخت کم داره، مشکلات روحی روانی داره. چرا اون تلا و نقره بوسیده میشود؟ به دلیل ارتباط، ارتباط، ارتباط. امر رو علا جدار دیار لیلا و قبل و زنجدال و زنجدارا و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکنت دیارا. اگر از کنار خانه لیلا رد شدم، خم شدم این دیوار رو بوسیدم، به دلیل آن است که لیلا در این خانه است. فرمودند که یکی از شاگردان مرحوم آقای آخوند خراسانی تا 15 سال بعد از فوت آخوند هر روز قبل از اینکه بره درس و بس می اومد دستگیره درب خانه آخوند رو می بوسید بعد می رفت درس. می گفت هر روز من دیدم که دست مبارک استاد به این دستگیره در می خورد و من این دستگیره رو می بوسم. به یاد استاد و شیخم. توجه دارین؟ تازه میخانه و میخاکن راه و نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد. پس اون چه مهم است این خاک نیست جناب ابلیس که تو بخوای بگی انا خیرون این نارست و این چیست، بلکه این تین مرتبط شده با خداوند به علم آدم الاسماء کلها، به تعلیم الهی مرتبط شده، به نفخت و فیه من روحی مرتبط شده و این جان مطلب است که آدم رو بر صد تا مثل تو شرافت میدهد. تو لیک سوراخ دعا گم کردی. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین دیگه کافی است. قال فخرج منها، قال فخرج منها، برو بیرون از این مقام امر، فانک رجیم، همان تو رجیم. رجیم از ماده رجم. ببینید بالاترین حد اهانت و توهین به کسی که سنگش بزنن دورش کنن، لذا بالاترین مجازات ها میشه چی؟ توهین‌آمیزترین مجازات ها میشه رجم. شیطان قاعده خلقت و آفرینش الهی رو زیر پا گذارد، یعنی بر اساس نظام اتقن الهی اشرفیت مقام علم و خلافت اقتضا میکرد که همه در قبال اون تو این روش و مسیر قرار بگیرن و تعظیم کنن. ابلیس تعظیم نکرد، جایی نداره تو این خلقت، جایی تو این نظام نداره. فخرج منها، این ختم جاری شد در آفرینش. عزیزان، اونها که در طول تاریخ در مسیر نظام اتقن به حکیمانه الهی حرکت کنن، در نهایت جایی در این وجود ندارن. اونها هم فخرج، اونها هم خارج میشن، اونها هم رجم میشن، رانده میشن از این مجموعه، برون میروند. سگی را لقمه نانی فراموش، نگردد گردنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. ببینید زدن با سنگ سگ رو میزنن، این نهایت دیگه اون خفت. فانک رجیم، تو رجم شدی، مرجومی. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، و کوبنده و محکم و به راستی که لعنت من، لعنتی خیلی مهمه. ما میگیم اللهم لعن، یعنی انشاء میکنیم، از خداوند طلب میکنیم، تقاضا میکنیم. اما اگر خدا لعن کنه، یعنی از کسی، نعوذ بالله، خدا از کسی تقاضا میکند که این اتفاق بیفته؟ یا لعن الهی تکوینیه؟ لعن الهی که تکوینیه دیگه، تشریعی نیست. لعن الهی اخبار از وقوع، نه تمنای وقوع. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، و تو ملعونی تا روز قیامت. حالا ما میگیم یوم الدین، حالا به مجاز خودمون میگیم تا یوم الدین، تا عالم قیامت تو ملعون الهی خواهی بود و لعنت خداوند بر توست. خیلی کوبنده است این حرف، جرم خیلی سنگینه، جرم خیلی سنگین است. بالاخره ان کبر ساعت واحده، به تعبیر امیر المؤمنین، اگر کسی به مقام ابلیس رسید، یک بار مقابل خدا ایستاد، تمام است تا قیامت کارش، تمام تا قیامت کارش. اینجاست که اون جمله‌ای که همه تو میگید المخلصون فی خطر عظیم، هر چه انسان بالاتر رفت، بالاخره شما از یه بلندی و تپه 10 متری میفتیم، حالا کمی پا مویه میکنه فلان اینا، از یه 100 متری میفتید پا از قلم میشکنن. اما یه مرتبه کسی از اورست صعود پیدا میکنه، بعد جنازه‌اش رو توی یخچال‌های اورست پیدا میکنن، میارن تشییع میکنن. کسی از اون بلندا صعود پیدا میکنه، دیگه معلومه حال روز ابلیس. خب دیگه حکم صادر شد، تمام. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار اگر میشه یه انذاری به ما بدید. کلمه انذار به معنای مهلت است، اما این مهلت همه جا نیست، این انذار مهلت همه جایی نیست، بلکه اینو کجا به کار میبرید؟ از ادبیات باب دین. این و این کان ذو اسرتن فنظرتن الی میسره، این مهلت دادن برای مطالبات، برای طلب رو گرفتن، نقد کردن، دادن، ستاندن. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، از لفظ مشخص شد که اگر امهال و استمهال میکند، دعا دنبال یک نقشه هاییه، میخواد یک عرض به خدمتون دیونی رو، یه مطالباتش رو نقد کند. قال فإنک من المنظرین، سنت ما این است که به همه مهلت میدهیم، به تو هم میدهیم. إنک من المنظرین، خیلی خوب. اما این که گفتی الی یوم یبعثون، نه، الی یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت مشخص. خب بعد گمان زنی های مفسرین شروع میشه. این آقا زمان و ظهور حضرت ولی عصر است، انقراض زمین است، کجاست کجاست، این نظریات گفته میشه. آیا الی یوم الوقت المعلوم برای کی معلوم؟ برای خدا یا برای ما؟ این معلوم عند الله، بس ما که نمیدونیم، چی گمان زنی کنیم؟ در این حدی که خدا میداند تا یه جایی، بالاخره مشخصه تا خود قیامت بهش مهلت داده نشد. آیین رو نشان میده، اما این کی و چیه دیگه ما نمیدانیم. الی یوم الوقت المعلوم، خیلی خوب. حالا که این وقت داده شد، خیالش راحت شد که دیگه خدا که نکول نمیکنه بعدش شد دیگه، خدا براتی که داده، چکی که داده، که دیگه بر نمیگردونه. حالا که تیار شد، فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. دیگه آقا به شدت و حدت گستاخانه و بیباکانه در حضور حضرت باری تعالی به تعبیر امروزی ها نقشه راهش رو مشخص کرد، معین کرد که حاجت به بررسی بیشتر دارد، که انشاءالله باید بررسی کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.